بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از احتمال برگزار نشدن حج امسال خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین نواب در نشست شورای معاونین و مدیران بعثه افزود این احتمال هم وجود دارد که حج امسال با شرایط بیماری کرونا به طور عادی برگزار نشود. وی در عین حال از دست‌اندرکاران برگزاری حج خواست با کسب اطلاع به موقع از مصوبات وزارت حج عربستان برنامه‌ریزی مناسبی برای حج آینده داشته باشند. حج تمتع در نیمه اول ماه ذی‌الحجه برگزار می‌شود که در سال 1400 با نیمه اول مرداد همزمان شده است. در حال حاضر بیش از 1,200,000 ایرانی در نوبت اعزام حج تمتع به سر می‌برند. رئیس جامعه مدرسین بر تربیت نیروهای تراز انقلاب اسلامی تاکید کرد. آیت الله حسینی بوشهری در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت ایجاد باور، انگیزه و اعتقاد برای پذیرش مسئولیت‌ها در نسل آینده مهمترین وظیفه آموزش و پرورش است. آیت الله حسینی بوشهری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه را از پایگاه‌های مهم و کلیدی برای ساختن باور انسان‌ها در جامعه دانست. مراسم هوای نو برای همافزایی تلاش‌های متنوع فرهنگی با دعوت از 70 تشکل مختلف برگزار شد. آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی در این نشست هدف جنگ رسانه این سالها را تخریب سرمایه اجتماعی در کشور عنوان کرد.
هوای نو، این مراسم به همت سازمان تبلیغات اسلامی و جهت همافزایی تلاش‌های متنوع فرهنگی با دعوت از 70 تشکل مختلف رخ داد تا بر عملکرد اثرگذار و استفاده از ظرفیت‌ها تاکید شود.
جلسات و کارگروه‌هایی را داشتند که یکی از اونها کارگروه مرد هستالی بوده.
در همین راستا رئیس رسانه ملی مهمان ویژه این گرد همایی شد تا هم نکات و صحبت‌های فعالان فرهنگی را بشنود و هم درباره آنها صحبت کند.
به کارگیری جوانهای انقلابی توی مسئولیت‌های مختلف که البته از دالی توی بعضی از موارد این کار انجام دادید، آیا این میتونه تکثیر بشه؟
حضور شخصیت‌های جریانساز تشکل‌ها به عنوان کارشناس فرهنگی و اجتماعی،
چرا این روی کرده جدی و همه جانبه و هوشمندانه خیلی جدی دیده نمیشه در حوزه ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و فاصله گرفتن با سبک زندگی غربی؟
وقتی که به یک رسانه عمومی میگن خودت درآمد پیدا کن، از این گرفتاری‌ها داره، اما اینطوری که رها بشه.
دکتر علی عسکری با تاکید بر اینکه تلاش ما همواره باید حفظ مرجعیت رسانه‌ای باشد، از سنگ اندازی‌های دشمنان و جنگ نرم که گاهی سد راه هستند هم گفت.
اخلاق و فرهنگ و همه چیز رو تخریب میکنه، هم عملیات روانی میکنه، امید رو نابود میکنه، توانایی سرمایه‌گذاری رو میبره پایین. و یکی از جنبه‌هایی که حد فاصل ما با دشمن خود سازمان صدا و سیما است که در معرض بزرگترین جنگ رسانه‌ای تاریخه.
رئیس رسانه ملی به گروه‌های مردمی فعال در حوزه کار فرهنگی یادآوری کرد در صورت داشتن ایده‌های جذاب و نو، ظرفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در خدمت آنهاست.
ما حاضریم که مجوز ایجاد یک کانال تلویزیونی برای کار جهادی رو به ویژه برای این کار صادر کنیم، بریم شما این کار رو بکنیم.
دکتر علی عسکری هدف جنگ رسانه‌ای این سالها را تخریب سرمایه اجتماعی در کشور عنوان کرد که کارکرد نهادهای مردمی و فرهنگی درست نقطه مقابل آن است، یعنی تولید سرمایه اجتماعی.
ادامه خبرها. سفر به شهرهای نارنجی و قرمز کرونایی تا 15 فروردین 1400 ممنوع است. بر اساس اطلاعیه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، سفر به شهرستانهای نارنجی و قرمز کشور تا 15 فروردین 1400 ممنوع است. این کمیته با دعوت از مردم برای مکول کردن سفرها به زمان مناسب اعلام کرد اگرچه وضعیت بیماری در شهرها روند مسلوبی دارد، اما برگزاری هر گونه دور همی، تردد و تجمع میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. در این اطلاعیه تعداد 9 شهرستان کشور قرمز و 31 شهرستان نارنجی است. بیش از 60 دانشگاه ایرانی در بین 1000 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت بیش از 60 دانشگاه کشور در میان 1000 دانشگاه برتر جهانی قرار دارند و در مجموع ایران در سطح بین‌المللی در رتبه 15 آموزش عالی قرار دارد. آقای غلامی با تأکید بر کیفی‌سازی آموزش از سال آینده گفت طرح ساماندهی آموزش عالی با هدف کیفی‌سازی و مأموریت‌گرا کردن آموزش عالی در دست اجراست. قم برای پذیرش زائر و مسافر در اعیاد ماه شعبان و نوروز آماده نیست. رئیس ستاد هماهنگی امور زائرین استانداری قم گفت اگرچه وضعیت کرونا این استان مناسب است، اما با هدف نگهداری این وضعیت این استان پذیرای زائر و مسافر در تعطیلات نوروز و ماه شعبان نیست. آقای علیپور همچنین بر ایجاد فضای بانشاط از سوی هیئت‌های مذهبی و انجام کارهای ابتکاری در این روزها تاکید کرد. برنامه‌های نوروزی حرم مطهر رضوی برای زائران غیر ایرانی به طور مجازی پخش می‌شود. مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی گفت همه سال تعداد قابل توجهی زائران و مخاطبان غیر ایرانی برای زیارت به این آستان مبارک مشرف می‌شدند، اما امسال به علت شیوع ویروس کرونا امکان میزبانی از این زائران فراهم نیست. آقای هاشم نژاد افسود برنامه‌های نوروزی حرم مطهر رضوی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به 5 زبان شامل عربی، انگلیسی، اردو، آذری و فرانسه پخش می شود. آزمون کسبی انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری 22 فروردین 1400 برگزار می شود. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر افزود داوطلبان برای انجام آزمون کسبی دعوت خواهند شد و کسانی که در آزمون کسبی موفق شوند برای آزمون شفاهی هم در نوبت بعدی دعوت خواهند شد. مرکز حوزوی صحیفه سجادیه و رشته مطالعاتی حدیثی با رویکرد صحیفه سجادیه راه اندازی می شود. مدیر مؤسسه صحیفه سجادیه با اعلام این خبر گفت قرار است با شکل‌گیری بسترهای لازم بحث صحیفه سجادیه در حوزه‌های علمیه به صورت جدی دنبال شود. حجت الاسلام وافی افسود
پیگیری راه اندازی مرکز تخصصی صحیفه سجادیه است. مرکز حوزوی سطح 3 بخشی از کارهاش و تأسیس رشته مطالعات حدیثی با رویکرد صحیفه سجادیه در حوزه علمیه داره انجام میشه. امیدواریم کارهای نهاییش هم شکل پیدا بکنه. جزو یکی از کارهای اصلی ماست در حوزه، البته با معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه به توافق‌هایی رسیدیم در حوزه برادران که در بستره‌هایی که داره شکل میگیره ان شاء الله در حوزه‌ها بحث صحیفه سجادیه گسترش و ترویج پیدا بکنه ان شاء الله. تفاهم نامه ای امضا شده است با حوزه علمیه خواهران در مجموعه ای از مباحث از جمله آموزش‌های صحیفه سجادیه. ما در برنامه‌های پیشرومون تمامی طلابی که در حوزه‌های علمیه سراسر کشور دارن ورود پیدا میکنن در جمع خواهران، اینها آموزش هایی رو در حوزه صحیفه سجادی خواهند دید.
در مراسمی از پایگاه اینترنتی فروش چادر مشکی در سازمان بسیج اصناف رونمایی شد. مسئول سازمان بسیج اصناف با اشاره به ظرفیت تولید 10 میلیون متر پارچه چادر در کشور افزود هدف این سازمان تولید 90 میلیون متر چادر در سال است و از آنجا که کشورهای مسلمان همسایه نیز مصرف کننده این محصول هستند، بستر مناسبی برای اشتغال زایی و صادرات فراهم است. آقای حسین پور با اشاره به اهمیت بازار برای فروش کالای تولیدی تاکید کرد وبگاه با چادر برای فروش و پیش فروش برخط پارچه و چادر فعال شده است. رئیس سازمان زندان‌ها از اشتغال 54% زندانیان کشور خبر داد. آقای حاج محمدی با اشاره به وعده این سازمان مبنی بر تحقق آمار 50% اشتغال زندانیان در ابتدای سال گفت برای اولین بار سازمان زندان‌ها موفق شد آمار 54% اشتغال زندانیان را محقق کند. وی از راه اندازی سامانه حمایت با هدف اطلاع از وضعیت خانواده‌های زندانیان خبر داد و افزود در آستانه سال نو 20 میلیارد تومان برای تهیه بسته‌های معیشتی خانواده‌های زندانیان نیازمند اختصاص یافته است. 14مین دوره طرح آموزشی تربیتی اسفه با برگزاری حدود 130 دوره آموزشی تربیتی، معرفتی و بصیرتی به کار خود پایان داد. آقای میرزا جانی مسئول طرح با اشاره به ادامه این طرح در سال 1400 افزود:
14مین دوره طرح آموزشی تربیتی اسفه که از 15 اسفند ماه آغاز شده بود و تا 21 اسفند هم در جریان بود به کار خودش خاتمه داد و مجموعاً ما کمتر از 130 جلسه آموزشی و همچنین گفتمانهای معرفتی و بصیرتی برای قاریان و حافظان کل نوجوان و جوانی که عضو این طرح هستند برگزار کردیم و بالغ بر 20 نفر از اساتید ممتاز و مبرز کشور هم زحمت تدریس در این دوره رو عهده‌دار بودند. علت محدودیت‌هایی که وجود داره، ما این دوره هم ناگزیر بودیم که به صورت مجازی برنامه‌ها رو دنبال بکنیم که الحمدلله با کیفیت مطلوبی برگزار شد. در سال 1400 هم برنامه‌های مختلفی که چه در حوزه آموزش فن قرائت قرآن و چه در حوزه تربیت قرآنی و دینی و اسلامی داریم رو انشالله با قوت بیشتر دنبال خواهیم کرد.
فراخوان سومین همایش کتاب سال بانوان اعلام شد. بر اساس این فراخوان، صاحبان آثار منتشر شده اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح، مقالات علمی پژوهشی، رساله های سطح 4 و دکترای بانوان در عرصه علوم انسانی اسلامی تا تیر ماه 1400 مهلت دارند آثار خود را به سومین همایش کتاب سال بانوان ارسال کنند. بانوان پژوهشگر برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سامانه همایش به نشانی کتاب بانوان نقطه IR مراجعه کنند. 14 نامزد مرحله اول چهره سال هنر انقلاب معرفی شدند. قرار است از بین این 14 نامزد بعد از نظرسنجی از کارشناسان و با توجه به آرای مردمی در فروردین 1400 یک نفر به عنوان چهره سال هنر انقلاب معرفی شود. آقای معلمی دبیر هفته هنر انقلاب گفت این دبیرخانه هر سال تولیدات هنری را در عرصه‌های گوناگون رصد می‌کند و آثاری که دارای شاخصه‌های استقبال گسترده مخاطبان، تأثیرگذاری بالا و خلاقیت باشند را به عنوان نامزدهای مرحله ابتدایی معرفی می‌کند. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم امروز سه‌شنبه 26 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با دوم شعبان 1442 هجری قمری. از آن ظهر امروز 12:15 دقیقه، غروب آفتاب 18:15 دقیقه و از آن مغرب ساعت 18:33 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. شما عزیزان شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف در سه‌شنبه 26 اسفند ماه 1399 و دوم شعبان 1442 هجری قمری هستید و بسیار سپاسگزارم که در این دقایق و لحظات در کنار مایید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه بیان رو تقدیمتون می‌کنیم که اختصاص داره به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم با بیان حجت الاسلام محققی. انشاءالله خواهید شنید و مورد استفادتون هم قرار خواهد گرفت. از ساعت 11:40 دقیقه هم برنامه زمزم احکام، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی رو تقدیمتون میکنیم و از ساعت 12 هم با برنامه از آنگاهی تا آسمان به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:15 دقیقه میریم. ساعت 12:40 دقیقه هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. برنامه پارسایان ساعت 12:50 دقیقه تقدیمتون میشه و در کلام حجت الاسلام میر سید با سیره و اخلاق علما و بزرگان بیشتر آشنا میشیم. نشانه های مؤمن موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کازرونی است که در برنامه بربال سخن ساعت 13 تقدیمتون میشه و در ادامه هم برنامه پنجره ساعت 13:30 دقیقه و پیام ولایت 13:55 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. با اعلام ساعت 11 و 15 دقیقه دعوت میکنم برنامه بیان رو بشنوید.
وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن
قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، خدا را شاکریم که به آخرین بخش های جلسه 28 که پیرامون مسئله مهم هجرت در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی، با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.
بیان.
عرض کردیم که زندگی کردن تحت ولایت طاغوت باعث میشه انسان نتواند مسلمان زندگی بکند. چرا؟ به خاطر این که مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهای یک انسان در اختیار خدا باشه. وقتی نظام طاغوت حاکم باشه، انسان تحت ولایت طاغوت باشه، تمام استعدادها و توانمندی های انسان رو تحت اختیار خودش میگیره شیطان. طاغوت تحت اختیار خودش میگیره و اون رو در راه اهداف خودش به کار میگیره و انسان میشه عمله طاغوت. این رو مورد بحث قرار دادیم که انسان نمیتواند مسلمان زندگی بکنه. حالا سوال، چطور شیعیان در نظام طاغوتی زندگی میکردن اما خودشون رو تونستن حفظ بکنن؟ چطور مانند حسین ابن علی علیه السلام و یارانش در کربلا گروهی بودن تونستن پاک خودشون رو نگه دارن؟
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی می کرد اما در باطن درست در جهت نظام طاغوتی حرکت می کرد. همچنین اون گروه بسیار اندکی که با حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه بودن در کربلا، اینا درست این سیل رو شکافته بودن و آمده بودن در خلاف مسیری که سیل اونها رو هدایت میکرد. بنابراین در تاریخ نمونه هایی داریم، هم در جامعه هم در گروه ها. اما افراد معمولی، افراد به طور کلی، فرد نمیتوانه مسلمان باشه. به طور کلی وجودش، امکاناتش، انرژیهایش، همه قوه ها و نیروهایش و استعدادهایش تحت فرمان خدا باشه، در حالی که در اون چنون جامعهی که قبلا ترسیم کردم، جامعه طاغوتی زندگی، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی و نظام طاغوتی یه نفر زندگی بکنه، یک کسری از مسلمانیش بالاخره در راه طاغوت، یک بخشی از زندگیش بالاخره بنده طاغوت، 100% بنده خدا نمیتونه باشه.
معمول مردم وقتی در ولایت طاغوت قرار میگیرن، همراه سیل بنیانکن طاغوت میرن.
ایمانشون از دست میره، نمیتوانند مسلمان زندگی بکنن، آرام آرام شخصیتشون طاغوتی میشه، منششون طاغوتی میشه، فکر و عملشون طاغوتی میشه، خودشون رو میبازن، هضم میشن در نظام طاغوت. افراد معمولی نمیتوانند مسلمان خودشون رو حفظ بکنن. این گروه هایی که میبینید اینا استثناها هستن، اینها کسانی بودن که خودشون رو تونستن حفظ بکنن، امکاناتشون، انرژی هاشون، قوه هاشون، نیروهاشون تحت فرمان خدا باشه و اکثرا هم به شهادت میرسیدن. خیلی سخت زندگی کردن در حکومت طاغوت و زیر ولایت طاغوت نرفتن. در روایت شریفی در کتاب شریف کافی اومده که این کتاب کافی از بهترین کتب شیعه هست، کتاب کافی شریف از معتبرترین قدیمیترین کتب شیعه، چون زمان غیبت صغرا زندگی میکرده مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. در کتاب الحجه کتاب کافی آمده که امام معصوم از خداوند متعال نقل میفرماید که این روایت رو بهش میگن حدیث قدسی. میفرماید خداوند متعال فرموده لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیعه. خیلی روایت عجیبی است. میفرماید اون مردمی که تحت ولایت ولی خدا زندگی میکنن اهل نجاتن، اگرچه در کارهای شخصی و خصوصیشون یک اشتباهاتی داشته باشن، قصوری داشته باشن، تقصیری داشته باشن، گناه داشته باشن، اما اون مردمی که تحت ولایت شیطان هستند اهل بدبختی و عذابن، اگرچه در کارهای شخصیشون، در اعمال خصوصیشون اهل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشن. خیلی عجیبه، برای ذهن عادی انسانها خیلی عجیبه. بابا اینا خوبن، فقط تحت ولایت طاغوتن، تحت ولایت شیطانن، چرا این عاقبت به خیر نمیشن؟ یه مثالی فرمودن، مثالش خیلی زیباست. شما فرض کنید از تهران میخواید تشریف ببرید مشهد مقدس، میرید سوار یک ماشینی میشید، یک گروهی هستید همه اهل ذکر و عبادت، میرید سوار یک ماشینی میشید، رانندش مسیر رو بلد نیست، چه میکنه؟ به جای اینکه وارد جاده بشه به سمت مشهد، وارد جاده میشه به سمت عراق، به سمت یک شهر دیگه. هرچه این ماشینش خوب باشه، شما هم ذکر بگید، نماز بخونید، دعا بخونید، این هی دور میشه از مشهد. چرا؟ چون شما سوار یک اتوبوسی شدید که این اتوبوس مسیر رو داره انحرافی میره. اما اگر سوار ماشینی بشید که رانندش مسیر رو میدونه، صحیح میبره. اگر انسانها ولایتشون و جهت حرکتشون رو بدن به دست طاغوت، هرچند اونها خوب باشن در اعمال شخصیشون به هلاکت میرن. این مسئله بسیار مهمیه. ببینید چقدر ارزش داره تحت ولایت امام بودن، تحت ولایت امام من الله بودن، اگرچه همراهان شما مؤمن هم نباشن تو ماشین، اما به مشهد نزدیک میشه هرچی حرکت بکنه، به مشهد میرسه. و این کانت رعیتو فی اعمالها ظالمتن مسیعه. اما تو مثال دوم برعکسه، و این کانت رعیتو فی اعمالها برتن تقیه، هرچی هم خوب باشن اشتباه میرن، لذا لعذبن، به عذاب خدا گرفتار میشن، به هدف نمیرسن. بنابراین در یک جامعه که ولایت طاغوت داره اون رو اداره میکنه، مثل همون ماشینی میمونه که رانندش آدم امینی نیست، آدم نابلدیه، به هدف انسان رو نمیرسونه.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اون کسانی که فرشتگان جان اونها را قبض میکنن، در حالی که این بیچاره ها بر خودشون ستم کردن، اون مردمی که به علاوه بر این که بر خود ستم کردن بر همه چیز ستم کردن دارن میمیرن، فرشته مأمور پروردگار میاد جانش رو بگیره. وقتی اینا رو نگاه میکنه یه سوال برای فرشته پیش میاد. قالو، فرشتگان به اینا میگن فیما کنتم، کجا بودید؟ در چه وضعی بودید؟ چرا اینطورید؟ مگه کجا زندگی میکردی؟ چرا وضعت اینطوره؟ یعنی فرشته‌ای که میاد جان اون فرد رو بگیره سوال برش پیش میاد که چرا اینقدر این بدبخت شده؟ چرا اینقدر بیچاره شده؟ چرا اینقدر افول کرده و سقوط کرده؟ در جواب میگن قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم روی زمین. مستضعف نه یعنی فقیر، یعنی ما جزء توده بی اختیار بودیم، کسانی بودیم که اختیار جامعه دست ما نبود، کسانی بودیم که حرکت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار داده بودیم، ولایت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار دادیم. رئیس ما طاغوت بود، رئیس ما شیطان بود. مستضعفین زمین اون کسانی هستن در یک جامعه که خبری از جریانات جامعه ندارن، نمیدونن چی به کجاست، نمیفهمن کجا دارن میرن. حالا عالم هم باشی، آیت الله هم باشی، تو حوزه علمیه هم باشی، اما ندونی مناسبات عالم رو میری تحت ولایت طاغوت. اگر ندونی چه کسانی دشمن ولایت فقیه هستند میری تحت ولایت طاغوت. یه دفعه میبینی یه سخنرانی کردی منطبق بر ولایت طاغوت، بلا تشبیه بلا تشبیه مثل اسم عساری میمونن اینا. این رو دوست دارم جناب آقای هدایتفر براتون بخونن با اون لحن زیبای حضرت آیت الله خامنه ای.
مستضعفین زمین آن کسانی هستند که در یک جامعه خبری از جریانات جامعه ندارند، نمی دانند چی به کجاست، نمی فهمند کجا دارند می روند و از اینجا که دارند می روند به کجا خواهند رسید و چه کسی دارد اینها را می برد و چگونه می شود نرفت و حالا که نرفتیم بعد چه کار باید بکنیم. اصلا نمی فهمند، اصلا ملتفت نیستند، همینطور سرشان را انداخته اند پایین مثل بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه اسب عصاری، بلا تشبیه اسب البته. چشمهایش را بستند، همهش دارد قدم میزند، همهش دارد راه میرود، همینطور هی میرود میرود میرود، دور میزند دور میزند دور میزند. اگر این حیوان بنا بود چیزی بفهمد با خودش تصور میکرد که حالا باید حدود پاریس و آنجاها باشیم، این همه راه رفتیم. بعد که دم غروب چشمش را باز می کنند می بیند همان جاییست که اول صبح بوده. اصلا نمی داند کجا رفته، نمی فهمد کجا دارد می رود وقتی دارد حرکت می کند. مستضعفین اینهایند در یک جامعه، اکثریت توده بی اطلاع مردم.
اسب عصاری اون اسبی بود که در آسیاب‌های قدیمی به صورت دایره وار حرکت میکرد و آسیاب رو میچرخوند و با چرخش آسیاب گندم خورد میشد، تبدیل به آرد میشد. این اسب مثال بسیار خوبی است که حضرت آیت الله خامنه ای برای مستضعفین به کار میبرن، نه اون مستضعفینی که در ذهن مردم عادی ما هست، یعنی افراد فقیر. نه، مستضعف کسی است که خبری از جریانات جامعه نداره، ممکنه پولدار باشه و خبر نداشته باشه، ممکنه عالم باشه و خبر نداشته باشه، نمیدانند چی به کجاست، نمیفهمند کجا دارن میرن. اون جامعه ای که رهبرش پیغمبره با جامعه خودش مشورت میکنه و شاور هم فی الامر داره، با اینکه پیغمبر نیازی به مشاوره نداره ولی باز فرمان داده میشه از طرف خدا که با مردم مشورت بکن، چرا که کرامت انسانی حفظ بشه. اونا میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما بدبختا جز مستضعفین بودیم، کسانی بودیم که لگد مال شدیم، نفهمیدیم کجا داریم میریم. این عذر رو میارن. ملائکه بهشون چی میگن؟ ملائکه میگن شما مستضعف بودید، پا هم نداشتید برید، نمیتونستید راه هم برید، هجرت کنید. مگه همه دنیا خلاصه شده بود در همانجا؟ که مستضعفانه زندگی بکنید و نفهمید چه میشود و تمام انرژی ها و استعدادهای خودتون رو در اختیار طاغوت قرار بدید. بهشون گفته میشه چرا تو این اداره تخلف میکردی؟ میگه مدیرمون منحرف بود، به ما دستور میداد تخلف میکردی. میتونید هم چه حرفی بزنید؟ خب حرکت کنید، نهی از منکر کنید، خارج شید. حق نداره انسان تخلف بکنه، کار غیر شرعی انجام بده، حتی در جایی که مدیرش یک فرد طاغوتی و شیطان صفته و او را سوق میده به سمت کارهای خلاف.